بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج سرعادت رایت الله نظمان علاوی بزنی کتاب السرات فل خلال روز چهارشنبه 27 بهمن ماه 1395 متقبا ابدهام جمد الاولی 1438.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى يوم الدين. در ادامه فرمایشات حضرت امام باقر علیه السلام به جابر بن یزید جوفی اشاره می فرمایند، به این نکته می فرمایند که فحفظ یا جابر، فحفظ یا جابر مستودعک من دین الله و حکمته. جابر، آنچه که من میخوام بهت بگم به تعبیرات حقیر البته به توضیحی که بنده میدم لیاذ بالله عین کلام امام نیست، خدای نخواسته خلاف بشه. ای جابر، اون چی که من میخوام بهت بگم و بیان کنم برات، نصیحتی که بکنم برات، مواظب باش اینا رو حفظش کن، مراقب باش اینا رو نگهداری کنی، در وجود مبارک خودت به تعبیر بنده اینا رو تحقق بدی، عمل بش بکنی. مراد از حفظ در اینجا پیاده کردنه، یعنی آدم در خودش پیاده کنه، اگر نداره به دست بیاره، اگر داره خدا رو شکر کنه و نگهداریش کنه. منظور اینطوریه، از این حفظ در هر جایی مناسب خودش معنا میشه. اینجا تعبیر کنه حفظ کردن، منظوری که عبارت رو نمیخواد حفظ کنه آدم، که این حفظ، حفظ عملی منظوره. میفهمد که فحفظ یا جابر، حفظ کنه ای جابر، مستودعک من دین الله و حکمته، اون چرا که من به ودیعه بهتون میدم. الله اکبر. پس معلومه این نصیحت ها، این موعظه ها، اینا ودیعت الله، الله اکبر، اینا امانات خداست. پس باید مواظب باشیم در امانت خدا خیانت نکنیم. تعبیر شده به ودیعه، تعبیر استودعک، نگاه کنید که تعبیر بزرگ عالی است. یا جابر، من اینا رو ودیعه است داره بهت میدم، امانت خداست، اینا رو نگهداری بکنم. این موعظه های اهل بیت هر کدومشون ودیعت الله. حضرت میخواد فحفظ یا جابر مستودعک، ما استودعک بودیم، میخواد ننوشتنتون ما استودعک، یعنی اینجوری میشه مستودعک، از بابی که ما وصلیه با حمزه وصل می کنم، دیگه از مستوده می کنم و الا ما جدای وحفظ یا جابر ما استوده کرد چیچیه من دین الله و حکمته، از اینکه دین خدا رو می خواهم در اختیار تو بذارم و حکمت الهی رو به تو بگم، اینها امانات خدا هستن، اینا رو حفظ کن، مواظب باش. و انصح لنفسک، و انصح لنفسک، نفس خودتو نصیحت کن، موعظه بکن به نفسی، یعنی که انه وادارش کن که عمل کنی. این نصیحت کردن اینجا به مناسبت عمل کردنی، یعنی که انه به نفس خودت الهام کن، اخضار کن که عمل کنه به این حرفای من. واقعش هم همینطور، آدم بیشینه بشنوه حرف ها رو، گوش بره بده آخر شب باشه بره، خب چی؟ فقط همین شنیدیم آقای چیزی گفت که به درد نمیخوره. این میشه همون دسته میشن که پای منبر پیغمبر میشستن. در قرآن اینا یه دسته افرادی هستن که پای سخنان پیغمبر میشستن، آخرش هم که بلند میشدن میرفتن و همدیگه که برخورد میکردن میگفتن مازا قال آنفا، آیه قرآن میگید مازا قال آنفا، و خدا میگه بل تبع الله علی قلوبهم. از پای پیغمبر بلند میشنن بعد میگه پیغمبر چی گفت، یعنی که معلم به وزارت ها بیادبی چی که سارت به ساعت مقدس آقا نباشه، یعنی که انه آقا پیغمبرم یه باد گلو آب گلو در کرده، مثلا یه همچین حالت یه عده اینجوری بوده مثل ابو جهل و آقا خواهی منبر پیغمبر میشستن ولی هیچ ابدا اصلا به دلشون اثر میده. اصلا مقصد قروب بکنم واقعا منزال کل هجاره و اشد و اصلا یه عده اینجوری بوده. منظورم که آدم بشینه گوش بده فرمایش آقای بزرگان ائمه رو گوش بده و بعد از خدا بخواد که بتونه عمل بش بکنه. حضرت هم اینجا میفرماید که و ان سهل نفسک، نصیحت کن نفس خودت را که به عمل این موفقیت پیدا بکنه. و انظر ملاح الواد ما الله هست، یک ملاح خونده میشه ما الله اینطوری. و انظر ملاح اندک فی حیاتک فکذالک یکون لکل احدو اندهو فی مرجعک. دیان کنم براتون توضیح بدم چی میخواد آقا بفرماید. آقا میفرماید که آقا جا به تو نگاه کن، خودت در حال حیات، در حالی که الان زنده هستیم، من و شما که در حال حیات هستیم، ببین در پیشگاه مقدس خدا چگونه هستیم، خودتو در مقابل خدا چگونه میبینی، به شنگ دقت کنیم. حضرت بگه خودت الان بررسی کن در پیشگاه مقدس خدا در حال زنده بودنت چقدر توجه به خدا داری، چقدر التفات به خدا داری، چقدر عملهای ما در صدش مال خداست. ببخشید این پاسپوس کنده تر بگم بخورده، عملهایی که ما انجام میدیم چند در صدش مال خداست؟ این اگه بخواد در صدی ازش میگیره به قلب به نظر مبارکتون چقدرش برای خداست، چقدرش غیر خداست؟ حالا ما که شرمندیم بگیم چقدر برای خداست. میترسم که چراگوشه های کارهای ما غیر خدا هم باشه. آقا چطور شد برای نماز نمیخواد؟ یه فلانی چاره ندارم، گاگایی باید برم به نمازش بگیم که من ببینه فردا نگه فلانی نماز ما نمیان. آه پس من میشه این نماز برای دیگریه نه برای خدا. آه چرا فلان کار میکنی؟ بگیم باید خب تو درس رو بریم دیگه، اگه نبینه آقا ما رو سر درس دو سه روز که نبینه بگه خب ممکنه بگه آقا شما که درس نیمده بگیم دیگه چه انتظاری از بس؟ او پس این منش برای خدا نیست، ولی اون کسی که درس رو برای امر خدا میخونه، اون کسی که میگه یه روزم درس تحصیل نمی کنم چرا جواب امام زمانو چی بدم؟ حضرت میگه تو نون من رو خوردی چرا تر درس حاضر نشدی؟ این برای خدا میشه. اگه برای درس برای خاطر امام زمان سلام الله علیه میاد و این وقت نمی کنه، هر روز خودش سر درس می رسونه، اول درس هم می رسونه، نکرد یا مصمم رو کافی می دونن در اینجور، بعد یه درس رو مصممیه، یه بلد درس بریم و آخراش هم که رسیدیم بسم الله آقا و سلام علیکم آقا که رسیدیم و آقا ما رو دید دیگه، خب این کجا می شه؟ و رحمت کنه نقل میکردم برای اون شیخ رحمت الله. من این یکیش که خودم دیدم، حالا اینکه مال نقل شیخ شیخه، ولی یکیش من خودم دیدم. درس مرحوم امام میرفتیم تو مسجد سلماسی خدمت شد، یه بزرگداری حال چیزی شد، موقعی آمد که آقا دیگه نزدیک بود، دیگه داشت سلام علیکم بگه، نزدیک های دیگه درس آخر دست. من در محضر آقا نشسته بودم، آقا و شاگرده همه بودن. من خدای موقعی آمد که آقا دیگه نزدیک بود که بگه سلام علیکم و رحمت الله، آقا دیگه همونجا معطلش نکرد، با صدای بلند مبارکشون خدا رحمتشون کنه، آقا برگرد، آقا برگرد، آقا برگرد، با شدت تون مناکت تون کردن، آقا برگرد. بعد شروع کرد مرحوم امام موعظه کردن. چه موعظه ای کرد، چه موعظه ای کرد، خدا رحمتشون کنه. شاید قریب نیم ساعت فرمود این درس موندن نمی کنی شما؟ این درس خجالت نمی کشید از امام زمان؟ خجالت آقا شروع کرد موعظه کرد. وقتی از درس آمدیم بیرون بروف آقا گفتیم بابا مواظب باشید، حرکت رو متوجه باشید، آخه یا درس آدم نمیره، اگه درس میره از اول آدم بره سر درس چرا میدونید؟ خدا رحمت کنی که از اساتید بزرگوار ما خدا رحمتش کنی. من یادم یه رو بیشون به من فرمود فلانی، من همه چیز یک طرف درس خوندن دیگه از این حضور شما سر دست، من هر وقت آمدم سر دست دیدم شما جلو نشستید و توجهتون به منه. بعد من به استاد بزرگوارم عرض کردم که این سفارشی که مرحوم والد من، البته اون موقعشون در قید حیات بودن، والد بزرگوار من به من سفارش کرد، خواهی درس بری مواظب دو نکته باشه. یک نکته این که همیشه مقابل استاد بشی و بین دو چشم استاد رو ببین، در درس سرت پایین ننداز، سر درس این برور نگاه نکن، فقط بین دو چشم، بین العینین، همونی که مرحوم علامه رحمت الله علیه این توعر داره در آداب المتعلمین، علامه هم همینه میگه پسرم هر وقت سر درس میشینی توجه تو فقط به استاد کن، بین العینین، بین دو چشم استاد رو ببین، این کنایه از اینکه حواسات این ور نباشی. ایشون هم خدا رحمت کرده میگه من هر وقت آمدن کنم چون آقای والد ما به من سفارش کرد همیشه سر درس اول درس حاضر باش، بسم الله استاد در کنار خودت باشی، اینه بشنوید تا آخر درس بشین، بعدم حواسی جمع کن. که من یادم نمیره یکی از شخصیت های محترمی که الان در قید حیاته، نمیخوام اسمش ایشون ببرم، از بزرگان حوزه است الانم، ایشون یه مطلبی را به من یه روز در من گفت فلانی من تعجب میکنم از فلان شما که تمام حرف استاد رو خوب شما حفظ میکنید، همه رو مراقبت میکنی، چجور میشه آقا، چطور میشه شما اینقدر خوب کلام استاد؟ من به ایشون همین جواب دادم، گفتم که اگر چیزی هم داشته باشم و واقعا بتونم باشم، از همین نایی که سفارش والد و سفارش بزرگان دین رو در خودم پیاده کردم. بعد اون بزرگوار من گفت خواجه آقا من که به عشق و تحصیباری وقتی میشینم سر درس میام، فکرم میره این بر این بر این بر، یک موقع یادم میاد که سر درس هم میگه بس سلام علیکم حد داده میدم، خدا انشالله وجودش حفظ کنه. من دارم بخواستم بگم برادران عزیز، ببینید شما آدم وقتی میاد سر درس واقعا برای سر درس بمیشینه که بناس امانت خدا رو حفظ کنیم و مراقبت کنیم، اینقدر اهمیت بدیم به درسمون، مگر خدای نخواست، خدای نخواست یه پیش آمدی بکنه دیگه آدم اونجا عذر واجه شرعی بود اونه بینداره دیگه، خود ائمه اجازه فرمودن. اینجا ببینید جابر چقدر بیان عالیه، جابر میگه خودت مواظب باش، ببینید در پیشگاه خدا تو چقدر تحویل دادی، همونه که تحویل دادی پس بگیر. ببینید حالا من برای تو معنا میکنه عبارت رو دیگه، ببینید حضرت میگه هر چی که در دنیا به خدا دادی بازگشتشون هم به دست همونه. ما دیگه چقدر خود رو طلب داریم، ببینید چقدر برای خدا داره کار میکنیم. حضرت قبلی در بیانات جابر حضرت میفرماید جابر مواظب باش، ونظر نگاه کن، ملا هندک ما الله، یعنی خدا پیش تو چقدره، نگاه کن ما الله، ملا میکنم وَنْزُرْ مَلَّا اِنْدَكْتِ حَيَاتِ، چقدر در پیشگاه خدا در زنده بودن توجه به خدا دارید، بیش خدا هستید، کارت برای خدا میکنید. همون تکذالک، هر چقدر در دنیا خودت میبین پیش خدا داره که برای خدا کار میکنی، فَكَذَالِكِ يَكُونَ لَكَ لَعَهْدِ اِنْدَهُ فِي مَرْجَعِكِ، همونی که با خدا دادی در بازگشت هم همون نصیبت میشه. حالا هر چقدر بخواد خدا به کرم بزرگوارش بده، دست مبارک خودشه، اما تو چقدر حق مطالبه داری؟ یعنی حضرت میاد همچرا در دنیا برای خدا در نظر گرفتی، همون هم در بازگشت هم به دست خودت خواهد داد. بعد میفرماید ونظر، باز دوباره ونظر بنده، ونظر بازم نگاه کن، چیشی نگاه کنم؟ ونظر فإن تكن دنیا عندك علی ما وصفت لك، یا بعضی عبارت اون نسخه داره علی غیر ما وصفت لك، بعضی غیرم داره، بعضی غیر، به تو پرانتز من گذاشتم توش. ونظر فإن تكن دنیا عندك علی غیر ما وصفت لك، اگر میبینی دنیا غیر آن چراست که من برای توصیف دادم، یا غیر نباشد الا ما وصف دلد که دنیا رو برات گفتم به چه صورته، فتحول انها، فتحول انها الى دار المستعتب اليوم، الى دار، دار المستعتب اليوم. عزیز من مواظب باش و حواست جمع باشه، اگر دنیا غیر اون چی که من به تو گفتم نگاه کردی، نه اونجور غیر اونی که باید دنیا حقش ادا کنی نکردی، اون وظیفه رو انجام ندی که ندادی، متوجه باید خودت عوض کن. فتحول انها، تا اینجا دستت میرسه قدرت داری، خودت عوض کن برادر من، خودت به طرف دنیا به و طرف خدا. فتحول انها، به چی متحول بشم؟ الى دار المستعتب اليوم، به اون خانه ای که روزی سرزنش میخوای بکنی تو رو، اونجا دیگه سرزنش نشی، یعنی اون خانه ای که بعدا سرزنش میکنه خودت، ای کاش که من فلان کار میکردم، ای کاش دیگه، ای کاش کاش، اون موقع باید فایده نداره برای که بخواستی در دنیا این کار رو بکنی. خودت متحول کن، انها الى دار المستعتب اليوم، مستعتب با سین و عین و ته، یعنی چیزی که موجب سرزنشت میشه بعد از اون روز، یا میشه سرزنش میکنی. بعد میفرماید فلرب حریص، فلرب حریص على امر من امور الدنيا قد ناله، چه بسیار آدمی که حریص است بر دنیا، حرص بر دنیا میزنه، فلا رب حریص علی امر من امور دنیا قد ناله، بشیر رسید، یعنی ناله، یا ناله یعنی بهش برسه، قد ناله. خب چی میشه حالا؟ فلما ناله، همین که بهش رسید، کان علیه و بالا و شقیه به ایداده میداد، حالا که بهش میرسه میبینه این بیشتر وبال و وزر و وبال براش شده، شقاوت پیدا کرده، شقی شده، لا اله الا الله، حرص بر مالی داشته که او رو به شقاوت کشانده. فلما ناله کان علیه وبالا و شقیه به، با آدمی که نگاه کنه شقاوت پیدا کرده به وسیله دنیا، از اون طرف مقابلش ولرب کارهن، ولرب کارهن لامر من امور الاخره، چه بسا چیزهایی که براش امری شکل آخرتی براش سخت بود، چراحت داشت، سنگین براش بود، حالا که بهش رسید قد نالهو فسعد به، حالا که بهش رسید این به 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 چقدر سعادت پیدا کرد. نماز شب برایش سخت بود بخونه، خیلی سخت بود نماز شب بخونه، با هر صورتی بود خواند، به خودش بار کرد، گفت خیلی هم سخته به نماز شب بخونم، ولی میخونم. حالا که خون آمد این به 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 چه عبادتی، چه سعادتی خدا به مقام بشتاد. حالا میشینه حسرت ای کاس که من بیشتر دنبال این کار میرفتم. در رو با آخرت ما موقع بعد چیزا رو کراهت داشته باشیم، در حالی که واقعیتش بیشتر آدم عرضش بیدار کنیم. ولی دا میفهم ولی رب بکار هند امر من امور الاخره، چه بسا افرادی که کراهت دارن بعدی از امر آخرتی رو سخت شونه، اما قد نالهو بش رسیدن فسعده با سین و عین یعنی سعادت، فسعده به عاقبت خوشبخت و با سعادت شدن. خدا به حق محمد و آل محمد همه ماها رو عاقبت بخیر بگردونه. محبت کنید پایان عرضم با صلواتتون ختم بفرمایید. چند جمله مزاحمتون باشم درس رو بدم و مرخص کنم. خب اگر خاطر آلوم باشه، روز گذشته قبلی مسئلهی که عنوان داشتیم بحث داشتیم راجع به این سجده های سهو بود که سلام بی جا، کلام بی جا، سلامی که جاش سلام نبود اونجا، یا کلامی که در نماز نباید صحبت میکرد. گفتیم آیا سجده سهو برش واجب میشه یا نه؟ خب روایاتی رو خواندیم که ازش برمی آمد که سجده سهو واجب باشه، بیان کردیم. بعد آمدیم راجع به روایاتی که در مقابل میگه سجده سهو واجب نباشه. از این ور روایات صحیح هم چند تا داشتیم، دو سه تا روایت داشتیم، همه انشاءالله اعتبارش هم خوب، سندم عالی. وقتی صحبت کرده طرف بیا حرف دادم تو نماز، حضرت میگه تکلم اولم یا تکلم فلاشی، یعنی چیزی برش نیست. ببینم خیلی روایات خوبیه، هم سند معتبر، هم دلالت خیلی زیبا، همه اینها. حالا ما چیکار کنیم؟ دو دسته روایات داریم. یه دسته میگن بیار سجده سهو رو، اون رو برای تو خود سه تا روایت بود. از این ورم سه تا روایت داریم که میگه چیزی برش نیست. حالا چه بکنیم در اینجا؟ اشاره هم کردم خدمتتون که بعضی از علمای ما آمدن اینا فتوا هم دادن که سجده سهو واجب نباشه، در همین سلام بی جا، کلام بی جا. عده‌شون هم کم نیست، مرحوم کلینی است و مرحوم صدوقین پدر و پسر هر دو، عمانی هست همچنین، مرحوم سید که یعنی سید مرتضی رحمت الله علیه، ایشون هم همینطور، و دیلمی و ابن حمزه و زهره، هم ابن حمزه است هم ابن زهره است. این اسای اسمشون رو بردن این بزرگوارا، فرمودن واجب نیست سجده سهو بجابه. همچنین که ذخیره و صاحب مدارک هم دیروز اسمشون رو بردم، گفتم صاحب مدارک بیجو فرموده صاحب ذخیره اینطور. پس اینا ماشاءالله زیادن، این دسته از علما ماشاءالله زیاد هستن که فرمودن واجب نیست. خب حالا ما چیکار کنیم با این روایاتی که در اینجا داریم؟ چه بکنیم؟ به نظر مبارکتون راه علاج چیه؟ دو دست روایات به هم متعارض. راه علاج این روایات ها رو ما به سه صورت آمدیم بیان کردیم. حالا دقت کنیم سه تا صورت رو بگیم و عرض درست امروز ما تمام کنیم. یک صورت اون مسئله رو بیاییم رسمن روایاتی که تعبیر داره لا شیء علی، روایاتی که سه چهار تا روایت بود گفت لا شیء علی چیزی نیست، این لا شیء علی لفظی عام دیگه، لا شیء علی هیچی برات نیست. خب لا شیء علی هیچی برات نیست، عمومش حتی شامل میشه سجده سهو را. نماز احتیاط دارم؟ نه. نماز مشکلی داره؟ نه. سجده سهو هم داری؟ نه. لا شیء علی، لا شیء با همه اینا میسازی، هیچی برات نیست. خب این نفع عام دیگه، چی دیگه نیست که عموم لا شیء علی ما دیگه، چه اشکالی داره؟ شما جای دیگه هم توی اصول به ما یاد دادید، فرمودید اگر یک لفظی عامی در یک کلامی جاری بشه، از اون طرف کلام دیگری بیاد که خاص باشه، نسبتشون عام و خاص باشه، نسبتشون مطلق و مقید باشه، چیکار میکنید شما؟ شما یک عموم عام را تخصیص میزنید با مخصص نمیزنید. اکرم العلماء، چشم این عام، بعد میگه ولا تکرم النحویین. خب شما چیکار میکنید؟ میگه خب این ولا تکرم النحویین معلوم میشه بس نحویین بیمه، عام را تخصیص میزنید، چه اشکال داره؟ اینجا هم همینطوره، لا شیء علی، لا شیء علی عموم داره، مطلق هیچی نیست داره. ما بگیم خب امام در بیان دیگر فرمود که در سلام بیجا چرا سجده سهو هست، کلام بیجا چطور؟ بله سجده سهو خیلی خوب. ما عموم لا شیء علی را تخصیص میزنیم، میگیم همیشه لا شیء علی الا سجده سهو، مگر سجده سهو برات واجب است. چرا؟ به دلیل خاصی جدا میکنی، دلیل میاد جدا میکنی. عده ای از فقها بزرگی که از اون برم داریم که فرمودن که سجده سهو واجب میشود، گفتن جمع بین اخبار را به این صورت جمع میکنیم، اون ادله عامه نفع را حملش میکنیم به غیر صورت سجده سهو. در سجده سهو میگیم نه اینجا واجب بجا آورده بشه، جمع بین العام و خاص رو اقتضا میکنه. بله عام و خاص چه عبایی داره؟ عام نست و خاص، نه چیزی توش نگفته که ما ازش عباده شده. حالا احتمالات رو بگیم، ببینیم شما یکی شاد خلاصه، یکی خلاصه بند بگیره، تا اینقدر میزنیم تو یکی به هدف بخوره دیگه، حالا ببینیم کدوم در میاد. چشم، حالا خواستم فرمایشات علما رو براتون بگم تا ببینیم چی میشه. نه یک نظریه در مسئله اینه، آمدن جمع بینهما رو به عنوان عام و خاص کردن و فرمودن که لا شیء رو تخصیص بزنیم، بیا بگیم که نه لا شیء مراد اینه که یعنی چنده اینجا همه جا لا شیء الا درباره این دو مورد، این دو موردی که در البته روایات دیگه هم در مورد دیگه داریم اینا جدا میشن ها، مثل قیام موضوع القعود، قعود میزاد قیام، رکوع، اینا رو میشه، اینا هم همه تخصیص خورده شده است، یکی از تخصیصاش هم اینجا باشه، منظور اینه. حالا فکر نکنید فقط تنها این چند تا، نه خب چند تا دیگه روایت هم داریم که اذا قعد فقم انتخاص بشین عرب تو قم، اونجا هم سجده سهو داره که تو رساله هم نوشتن. اینا رو از چه را بیانه؟ با لا شیء علی دیگه تخصیص داد دیگه، منظور از خیال نکنید فقط همین دو مورد ما، حالا دو مورد ما بخواهم بیشتر بحث کنیم. بنابراین یک راه معالجه از این نوعی است، عام و خاص و فلان. بسیار خیلی خستتون نکنم دیگه، بیان دیگه چی؟ او یقال و ان المراد لا شیء علی، بیاییم یه معنای دیگه بگیریم که چی؟ بیان بگیم این لا شیء علیهی که در روایت آمار شده، منظور این که یعنی لا اعادت ولا اسم، اسم با سیس لقطه، لا شیء علی یعنی که لا اعادت علی، یعنی نماز عادل میخواد بخونه، ولا اسم علی گناهی نکردی. او معنا جودیه شد، ما تا حالا لا شیء علی معنا میکردیم یعنی چیزی برات واجب نشده، کردنت نیومده، حالا نه لا اسم علی معنی چی؟ لا شیء علی یعنی چی؟ این آقا گناه نکرده، اعاده نداره نمازش، نمازش اعاده نداره. خوب شد یک نوع پیدا کن برش یه دن خلاصی یه جا حواله بده دیگه، حالا که هرچی شد خدا ما دو بر بیاییم معنای لا شیء علی را معنا کنیم لا اعادت و لا اسم علی، اسم با سیس نقطه اعاده نیم، اینجا معنا بکنیم. خب این اگه باشه ما دا خوب شد، چرا؟ برای خاطر این دیگه منافات نداره که سجده سهو واجب شده باشه، سجده سهو واجب شده باشه، پس این لا اسمه چی؟ لا شیء، میگم لا شیء منظور این نیست، لا شیء و نماز اعاده نداره، گناه نکردی. اینم یک احتمال بعد از علما اینو پسندیدن، آمده گفت این خوبه، این خیلی عالی شد، دل هر دو رو به دست آوردیم. در واقع هم روایات واجب رو عمل کردیم، هم روایات لاشیه علی عمل کردیم. جای بردیمش که در مثلا نگید برو اینجا استراحت کن بخواب آقا جون. این هم یه دست آمده. این جواب این مطلب خود مشکله دوری. چرا؟ برای چی؟ مشکل برای چیه؟ برای چی فهمیدی چی معناش بکنیم لاشیه رو؟ گفتی لاشه این چیلی لا اعادت و لا اسم علی. بله؟ مگر این آقا گناه کرده؟ چه گناه کرده؟ مگر نگفتی سهون آورده؟ شما فرمایش کردی سهون، این سهون مثلا سلام داده، سهون سخن گفتی گناه کرده. کدوم عالم فتوا داده هر کس سهون میکنه کار میکنه گناه کرده؟ یعنیش سهون گناه نداره که. آه کجا نداره؟ کجاش گناه کرده بیچاره؟ سهون گفت بابا در حسن تو نماز رو گفت بابا داده بیداد ماش بیو آقا گناه کردی ها. وقت خدا بیاد بگه نه نه گناه نکرده، جای گناه نمی کنه اصلا. اینی که یه عده از علما اینجا در رفتن اصلا از صف رد میمون. نه گفت این فرمان شما قبول نده، این فرمان شما قبول نده.
یعنی
چی؟ که حالا اجازه بدید من ببینم آقایون چی میگن. بذار اجازه بدید ما حالا در خدمت آقایون هستیم ببینیم چی میگن بزرگان ما. اینجا مرد آقا رضا علیکم بالمطالعه، اگر حال دارید ببخشید به حواله بتو میدم. اگر حال داری یه نگاهی بکنید. حاج آقا رضا فرموده بنده اینه که نمیپذیرم یه آدمی که سهوت این کار کرده گناه کرده. یعنی چی؟ گناهی نکرده که. فرموده این لا اسم علی رو من نمیپذیرم. خب اگر بناس هر حاج آقا رضا رو ما قبول کنیم بگیم لا اسمه رو نمیتونیم بگیم، خب اگه لا اسمه نمیشه چی میشه؟ پس لا شیء علی فقط معناش میشه لا اعادت علی. آره دیگه میشه لا اعادت دیگه، دو تا کشته نبود لا اسمه و لا اعادت. حالا اسمش رفت کنار، پس معنای لا شیء معنیش چیه؟ یعنی اعاده ندارد نماز. خب اعاده ندارد به چه کسی میگن اعاده ندارد؟ به چه کسی میگن نماز اعاده نداره؟ با اون آقایی که توهمش این باشه که حرف زدنش نمازش باطل کرده باشه. ها چون میگه حرف زدم شاید نمازم باطل شده باشه. اینجا امام بیاد میگه نه آقا جون نمازت باطل نشد. این حرف بدی نیست، این قابل بشر که آدم همین شوهرم میکنه. حالا شما هم یه وقت اگه تو نماز صحبت میکنی میگه ای داده میگن نمازم باطل نشده باشه. این خوبه لا شیء را معنای کنیم که لا اعادت هست، چیز بدکی نیستی، کرمت پذیرات به خلاق لا اسمه. بنابراین پس این احتمال استبعادی نداره. حالا ببینیم باز همین دلگرم میشیم با این یا بازم نمیشیم. خب این در چه صورت اینا؟ این در تو احتمال تخصیص که اولی گفتم، دومی هم که معنا کنیم لا شیء را لا اعادت علیه. این دو صورت در صورتی است که میخواییم روایاتی که میگه لا شیء علی رو دست بزنیم، اینا همه رو همه که روایات خود دست بزنیم تخصیص بزنیم یا لا شیء. اما حالا چرا از این بر شما میغلطی؟ آها آدم که میخوابه دو طرف میتونه بغلطه، گاهی به راست میشد گاهی هم به چپ. حالا شما معذر کن یا این وری بغلط، حالا یا راست یا چپ میشه خودتون تعیین کنید. این وری بغلط که چی؟ چرا شما بیه سراغ این روایات لاشیه ها؟ بریم سراغ اون دست روایاتی که حضرت فرموده سجده به جا بیار. ها فرموده تو سجده به جا بیار، درست؟ بریم سراغ اونا که چی؟ بیایم میگیم این دو تا روایت ها چند تا روایت میگفت سجده تست شد سجده تیسته سجده رو بیار لکل زیادت و نقیصا و ترد علیه چشم تست شد. برای این تست شد چیه؟ امر، چون برای که اگه حالشه سیغه امره، یعنی چون انشاءه به صورت مستقبل به صورت امره. تسجد سجده تیزدم، سجده بکن تو سجده. بگیم آقا تسجد امره،
عقل ظهور در هیئت وجوب داره، واجب تو سجده بیاد. بله بگیم خب حالا واجب اینجا بیاد چکار کنیم؟ بگیم نه وجوب بر میداریم، تصرف در هیئت میکنیم. چون روایاتی آمده فرمودن که سجده سب نداره لاشه یعنی، پس بنابراین میاد بگیم این تسجد را حملش و استحباب میکنیم، تصرف در هیئت. تسجد سجده سب یعنی مستحبه، مستحبه سجده سب به جا میریم. خیلی دل هر دور به دست آوردی، هم لاشیعه رو درست کردیم، لاشیعه یعنی لا وجوب، علی واجب برش نیست، درسته. سجده چی؟ مستحبه، همه دار استحباب بکنیم، این چیز کار همه دار استحباب. بنابراین این سه تا مطلبی که اشاره کردم، سه وجه بیان شده بین علما. ما به نظر ما بگیم چون عده زیادی از فقها رفتن سراغ شهرت عظیمه، مراجعه کنید به شهرت عظیمه رفتن به وجود، اگر بیان بگیم به صورت واجب ولو احتیاطاً فتوا ندید، ولو احتیاطاً بگیم واجبه، اجابتاً لدعوت الاعلام، اجابتاً دعوت از اون طرف، از اون طرف دیگه مخصوصاً فل افعال لل اقوال، مخصوصاً اگر فعلی انجام دادیم تو نماز واجب بشه اون اولاد. عده از فقهای ما مثل مرحوم آیت الله بروجردی، مرحوم آقا عبدالهادی شیرازی، مرحوم آقای استعماراتی، عده از فقها علیکم مراجعت الغربه، عده از فقهای نظر ما رو قبول کردن، فبودر این نظریه بهتره که چی؟ اگر بگیم سجده سهو آورده می شود، این اوفق بل احتیاطه و هم نظر این عده از علما را به دست آوردیم، این بهتر خصوصا در افعال اگر باشه. و صلی الله علی محمد و آله. Thank you.